و مأموریت‌هایی رو که بهش داده خواهد شد، از جمله مأموریت‌های سایبری، ممکنه تغییراتی به وجود بیاد که این تغییرات بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا ادامه داشته و میتونه بعداً هم ادامه داشته باشه. ولی من فکر نمی‌کنم که به هیچ وجه وجود ناتو زیر سوال بره و پابرجا خواهد بود.
از حسین آریان میشنیدیم در بریتانیا درباره نظر و تحلیل او و آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. وحید، به خاطر اینکه این سازمان و قدمت چند دههی اون مسئله است که مورد سوال هست و آینده اون مورد سوال هست.
متشکرم. همچنان شنوندگان، شنونده ویژه برنامه شروع به کار 45 رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هستند. تعدادی از تلفن‌های شنوندگان رادیو فردا در این لحظه آماده است، اونها رو میشنویم، دوباره برمیگردیم به این ویژه برنامه.
تبریک عرض می‌کنم به آقای ترامپ و این همه دیکتاتوری جمهوری بانی ایران با این آقای ترامپ به پایان می‌رسه و خوشداری میشه برای آقای خامنه‌ای که اینقدر ملتش اذیت نکنه.
درود و هزار سلام به شخصیتیشون باراک اوباما که در 8 دوران زمامداریش با صلح و بردباری و انسان دوستی به پایان رساند. ولی اما اگر سیاستمداران منطقه‌ای ما بودند، با این قدرت و روز دنیا را به آتش می کشیدند.
آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
هیچ کس نمی تواند که پرزیدنت اوباما را در هیچ وجهی در دوران ریاست جمهوریش محکوم کند و هیچ کس نیز نمیتواند به او برچسبی به گرایش به مذهبی خاص دهد، چرا که افکار درونی او در درون او نهفته است و ما از آن آگاه نیستیم. اما آنچه که آشکار شد این است که ایشان انسان بسیار متعادل و متعاملی بود و به تنها چیزی که هیچ وقت فکر نکرد و ایمان نداشت جنگ و خونریزی بود. ایشان با روح و روانی پاک و دستانی زدود از خون آدمیان زندگی خوشی را از این پس به بعد خواهند کرد و امیدوارم که موفق باشند.
شما هم میتونید نظرتون رو درباره این ریاست جمهوری تازه در واشنگتن دی سی با ما در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. همچنان در واشنگتن مراسمی در جریان هست. باراک اوباما به فرودگاه رفت و واشنگتن رو به همراه همسرش برای یک تعطیلات در کالیفرنیا ترک کرد. ضیافت نهار برقرار هست. سمیرا، یک سری پیام تبریک هم برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتشر شده، میشه به اینا هم اشاره بکنیم؟
خانا، تازه موج تبریکات و در واقع واکنش ها به ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده. اولین واکنش مختص است به پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان. پاپ از آقای ترامپ خواسته که به فکر فقرا و جدا افتادگان باشه و از او خواسته که ارزش های اخلاقی رو در واقع در مسیر راه خودش قرار بده و از اونها پیروی بکنه. همچنین بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا واکنش نشون داده و در واقع تبریک گفته و گفته که صمیمانه ترین تبریکات رو با آقای ترامپ میفرسته. و واکنش بعدی واکنش معاون صدر اعظم آلمان آقای زیگمار گابریل هست که فرق میکنه با واکنش وزیر خارجه بریتانیا. آقای گابریل گفته که انتخاب دونالد ترامپ نتیجه یک افراطی گرایی بد هست.
بله، از مقام های آلمانی. اتفاقا به مقام های آلمانی اشاره کردی، آخرین گفتگوی تلفنی باراک اوباما همونطور که گزارش شده با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود که رابطه خوبی با یک دیگر داشتن. به هر حال ریاست جمهوری است که بر تمام دنیا تأثیر گذار هست.
خب تازه ترین خبر هم اینه که کاخ سفید اعلام کرده دولت ترامپ سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی علیه ایران و کره شمالی رو به کار خواهد گرفت. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو ها میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. همچنان مراسم ضیافت نهار ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جریان هست. بعد از اون مراسم راهپیمایی
رژه تا کاخ سفید،
بله، آقای دونالد ترامپ رو داریم با همسرش که به سمت کاخ سفید، و بعد از اون مراسم های کوچک و بزرگ
مهمانی شام در کاخ سفید هست، بله،
وجود داره. حالا من ساعتی قبل گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب و امور بین الملل، و از او درباره دیدگاه های آقای دونالد ترامپ نسبت به جهان عرب و اسرائیل پرسیدم و همچنین دیدگاه های این کشورها نسبت به ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ. این گفتگو آماده هست، ما میتونیم گفتگو رو بشنویم و بار دیگر برخواهیم گشت به شنوندگان.
میشه گفته هم آقای ترامپ و هم جهان عرب نسبت به هم دیدگاه های واحدی ندارند. در نظر بگیریم که آقای ترامپ در اصطلاح اون حوزه غرب ایران، یعنی در منطقه خاورمیانه، نه لزوما کشورهای حوزه خلیج فارس، برخوردهای نسبتاً از همون اول خوشایندی شده با حضور آقای ترامپ در کاخ ریاست جمهوری آمریکا. اولین کشوری که به ایشون تبریک گفت خب مصر بود. آقای السیسی با خوشحالی تمام از حضور ترامپ در کاخ سفید استقبال کرد، اونم به این اعتبار که آقای ترامپ اصولاً روی مبارزه السیسی با اخوان المسلمین و گروه‌های اسلامی خیلی اصلا تاکید داره و اصلا ستایش میکنه، و در این حال منتقد آقای اوباما بود که چرا پشت کسی مثل آقای مبارک نایستاد. کلاً مصر رو با این رهبری السیسی فرضاً لنگر ثبات در اون منطقه عنوان کرده، و السیسی هم خب به همین اعتبار و حمایتی که ازش میگیره احتمالاً روابط خوبی رو بین مصر و آمریکا تصور میکنه. در مورد سوریه هم تصور بکنیم که با توجه به اینکه آقای ترامپ راجع به بیش از حد تمرکزش گذاشته روی زدن داعش و گروه‌های تروریستی، حتی گفته که ما منافع مشترک داریم با دولت سوریه و با روسیه هم میخواد در همین زمینه همکاری بکنه، دیگه صحبتی از منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست یا اینکه اسد باید برود نمیکنه، اینها همه به نوعی باعث خوشنودیه، یعنی استقبال محتاطانه کرده آقای اسد، رژیم اسد، از آقای ترامپ در قیاس فرض کنید با خانم کلینتون که برخی تندرن سختگیری بیشتری رو نسبت به دولت اوباما تو برنامه‌اش داشت. در مورد عراق هم همینطور، یعنی عراق، دولت عراق با توجه به تمرکز آقای ترامپ روی زدن داعش انتظار داره که بیش از پیش از به اصطلاح دولت آمریکا کمک‌های نظامی و تسلیحاتی دریافت بکنه.
آقای حسینی فر، شما درباره مواضع کشورهای مصر و سوریه و عراق نسبت به ریاست جمهوری آقای ترامپ گفتید. کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس نسبت به ریاست جمهوری آقای ترامپ چه بیم و امیدهایی دارند؟
خب در مورد کشور خلیج فارس واقعیتش اینه که تو جریان کارزار انتخاباتی یه مقداری بیم داشتن نسبت به آقای ترامپ، و بیشتر شو میشه گفت که متمایل بودن به خانم کلینتون، متوجه اینکه میشناختن کلینتون رو، باهاش کار کرده بودن. نسبت به اوباما هم اصولا سختگیری‌های بیشتری در مسائل منطقه از جمله در قبال ایران می‌خواست نشون بده، و مثلا حمایت‌ها و پیوندهای سنتی آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس رو بیش از پیش روش تاکید داشت. کمک‌های وسیعی هم عرب خلیج فارس کردن به اون بنیاد کلینتون در همین کار کارزار انتخاباتیش، و خصوص که ترامپ راجع به ورود مسلمان ها به آمریکا موضع منفی گرفته بود، راجع به اینکه ما دیگه نمیخوایم بریم اون حمایت های امنیتی و تسلیحاتی از اعراب رو تمام و کمال به عهده بگیریم، اینها خودشون باید بیان با این پولی که دارن در این زمینه ها هزینه بکنن، و مسائلی از این دست. یه مقداری خوشنود نبودن از اینکه ترامپ بیاد در کاخ سفید، ولی الان که اومده به نظر میاد یک دو سه عامل امیدای بهشون داده، از اون که خب به هر صورت ترامپ از جمهوری خواهاست، با یک کنگره جمهوری خواه باید کار بکنه، روابط سنتی جمهوری خواه با اعراب خلیج فارس یک نقطه امیدیه که اینها آقای ترامپ رو برونه به این طرف که همچنان روابط سنتی رو با اعراب داشته باشه، به خصوص که راجع به مسائل حقوق بشر، دموکراسی و این حرفا هم مسئله اصلی آقای ترامپ نیست در قیاس با دموکرات ها فرض کنید. به همه این دلایل و به خصوص برخی مسائل مربوط به ایران هم یه مقدار اعراب الان دلخوشی دارند، ولی راجع به سیاست های ترامپ در قبال روسیه، اینکه میخواد با روسیه در زمینه مسائل سوریه و اینها هم کاری بکنه، میکنه، اینها هم همچنان نکات مثلا نگرانی و بیمشون هستش.
آقای حسین، اشاره به مسئله ایران و اعراب هم داشتید، اما کلن اعراب خلیج فارس به ویژه عربستان از منظر مناقشه با ایران تا چه حد به ریاست جمهوری آقای ترامپ امید بستن؟ ما در هفته‌های گذشته می‌بینیم که وزیر خارجه عربستان از اینکه آقای ترامپ اومده و مواضعی خاصی نسبت به ایران و به ویژه برجام داره ابراز خوشحالی کرده.
خب این پوشیده نبود که اعراب خلیج فارس به خصوص عربستان اصولا با اینکه این برجام شکل گرفت و نهایتاً غربی‌ها یک ظرفیت هسته‌ای رو برای ایران قائل شدن و بهش واگذار کردند مخالف بودند، یعنی با اصطلاح علی‌رغم که اوباما برخی قول و قرارها داد بهشون، برخی امتیازها حاضر شد به اعراب بده در قبال برجام که یک توازنی برقرار بشه، باز هم اینها اون دلخوری و نارضایتی اساسشون از دولت اوباما باقی موند. الان اینی که آقای ترامپ داره صحبت می‌کنه و به خصوص کابینه‌ش هم تقریبا در اکثرا در همین راهن، نه همشون ولی بخش بزرگی از کابینه‌ش هم موافق اینن که اگر برجام و برهم نمیزنیم باید بازبینی بشه، برخی از صدا بندهاش تغییر بکنه، به خصوص که عرب میبینن یک کسی مثل ولید فارس، عرب لبنانی است، مشاور آقای ترامپ در مسائل خاورمیانه است و زاویه‌های اساسی هم ایشون با ایران داره، از این مسائل مقدار خوشبودن که نهایتا برجام تغییراتی پیدا بکنه و این امتیازاتی که به ایران داده شده از نظر اعراب در این برجام در مشمول وسط بررسی و تغییر بشه و تا حدودی دوباره اعراب اون خواست خودشون که میخواستن آنچنان ایران در این مذاکرات امتیازی نگیره برسند.
ما در کنار اعراب میبینیم که اسرائیل هم به ویژه آقای نتانیاهو از ریاست جمهوری آقای ترامپ رو آغاز عصر جدیدی در مناسبات اسرائیل و آمریکا تعریف کردن. این خوشبینی و این نگاه مثبت اسرائیل به رئیس جمهور جدید آمریکا از کجا ناشی میشه؟
اسرائیلیا خصوص در دوران دولت اوباما یکی از پرتلاطم ترین و شاید بدترین دوران مناسبات خودشون رو با آمریکا از نظر خودشون طی کردن، یعنی هم در زمینه اصلا مذاکرات عرب و اسرائیل که آمریکایی‌ها نهایتاً رسیدن به این نتیجه که این اسرائیل که با شهرک سازیاش به نوعی سنگ اساسی رو میندازه در راه مذاکرات، به نوعی دولت اسرائیل زیر فشار گذاشتن و حتی قطعنامه سازمان ملل رو با رأی وتوشون اجازه دادن که علیه اسرائیل تصویب بشه، و در رابطه با ایران هم اسرائیل هم مثل اعراب بیش از اعراب دلخور بود، ناراضی بود که ظرفیت هسته‌ای معینی به ایران واگذار شده، غنی‌سازیش تمام و کمال برچیده نشده. به همه این دلایل استقبالی که داره الان اسرائیل از آقای ترامپ میکنه چیزیه که به نوعی در جهت خلاف آقای اوباما داره صحبت میکنه و احتمالاً اقدام میکنه. هم میشه انتظار داشت که در مورد ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل در کنار هم لزوماً این ایده رو نفی نخواهد کرد دولت ترامپ، ولی بیش از پیش این فلسطینی ها، ترور ها و خشونت اونها رو مانع و عامل رسیدن به این ایده و شکست مذاکرات عنوان خواهد کرد. در این حال قول قراری که داده راجع به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس هم با یک تدبیرهای اقداماتی انجام خواهد داد، و در زمینه مسئله برجام همونطور که در مورد قسمت اعراب گفته شد، اینجا هم اسرائیل خوشنوده که ترامپ وارد عمل بشه و به نوعی برجام یک شکل و شمایل دیگه به خودش بگیره.
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس، ما میبینیم که برخی از مقامات آمریکایی و حتی رهبران اروپا نسبت به این انتقال سفارت هشدار دادند. چرا دولت آقای ترامپ تمایل داره که این اتفاق بیفته؟
آقای ترامپ دو سه دلیل، یکی این که اصولا خب دامادش آقای کوشنر از لابی‌های قوی اسرائیله، در این حال کنگره هم از قدیم و ندیم این تصویب و دشته مصوبه رو دشته که باید سفارت آمریکا در اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس انتقال پیدا بکنه. در این حال سفیری که آقای ترامپ برای اسرائیل در نظر گرفته، یعنی آقای دیوید فریدمن، ایشون هم علاوه بر اینکه خودش بنیادی داره که این بنیاد سالانه میلیون‌ها دلار کمک می‌کنه به مثلا گسترش شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی، از هواداران طلب‌ها قرض لا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس. همونطوری که شما اشاره کردید مسئله بسیار حساسه. حالا رئیس جمهور آمریکا رغم مصوبه کنگره نرفتن پای یک همچین اقدامی. میشه تصور کرد با این قول قراری که داده شده و شدت تمایل بیشتری که دولت ترامپ نشون میده سفارت به بخش غربی بیت المقدس انتقال پیدا بکنه و در این حال عنوان هم بشه که ما همچنان شرق بیت المقدس رو راجبش نظری نداریم و به دو یک موضوعی برای مذاکرات. با یک همچین تدبیرایی مسئله حل بکنن، هرچند که این باز هم بسیار بحث انگیز و جنجال برانگیز خواهد شد، به خصوص در میان اعراب، حتی در کشورهای اروپایی و سایر کشورها.
گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس بین‌الملل و جهان عرب رو میشنیدید درباره دیدگاه‌های جهان عرب و اسرائیل نسبت به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا. شما همچنان شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید درباره شروع به کار 45مین دوره ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ.
بله، دعوت میکنیم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و حال سوگند خوردن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور. اگر هم که میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را در محافل مطبوعاتی و سیاسی ایران برانگیخته است که سیاست رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود. مناسبات واشنگتن و تهران در 4 سال آینده دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد یا نه؟ ناظرانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند بر گفته‌های دونالد ترامپ درباره نقض برجام در صورت پیروزی در انتخابات انگشت می‌گذارند و بر احتمال برجسته شدن نقش نومحافظه‌کاران آمریکایی در دولت او که در گذشته بر سیاست تغییر رژیم ایران تاکید داشتند و همچنین بر روابط صمیمانه‌تر او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما آن دسته از تحلیلگرانی که نظر مخالف دارند و احتمال می‌دهند که در مناسبات آینده آمریکا و ایران چرخشی بنیادی صورت نگیرد، به اولویت لزوم غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش در گفته‌های پیشین دونالد ترامپ ارجاع می‌دهند و به عدم پافشاری او بر سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین به برخورد مثبت او با روسیه که در برابر بحران سوریه با جمهوری اسلامی ایران همسوست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با طرح این پرسش که پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات آینده تهران و واشنگتن و از جمله برای توافق هسته‌ای ایران و 5+1 معروف به برجام چیست؟ پرسش اصلی از 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، هوشنگ امیراحمدی بنیانگذار و رئیس شورای ایرانی آمریکایی و مدیر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و علیرضا نامور حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با توافق هسته‌ای ایران و 5+1 شروع کنیم. پیش از پیروزی در انتخابات دونالد ترامپ بر نقض برجام در صورت پیروزی تاکید کرده بود. بعد از پیروزی هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفت باید در برجام بازنگری بشه. آقای میلانی، باید منتظر بود دولت ترامپ برجام رو نقض کنه یا نه؟
ما 2 ترامپ داریم. یک ترامپی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و یه سری صحبت‌ها کرد و ترامپی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برد. ترامپی که در دوران رقابت انتخاباتی شرکت میکرد یه سری حرفایی زده که به نظر من بیشتر این حرفا رو یا تغییر خواهد داد یا به قول خودش مودفای خواهد کرد. یکی از این مسائل مسئله برجام خواهد بود. قبلا ایشون میگفت اینو نقض خواهد کرد، ولی یکی از سخنگوهای ایشون اعلام کرده در یک مصاحبه‌ای که نخیر، ایشون اینو نقض نخواهد کرد، بلکه دوباره مذاکرات رو با ایران آغاز خواهد کرد و یک سری خواستهای جدیدی خواهد داشت و به این نکته اشاره کرده که پولهایی رو که ایران داره رو به این سادگی آقای ترامپ به ایران بر نخواهد کرد. من فکر میکنم که قضاوت کردن که ایشون چه خواهد کرد خیلی مشکله و باید منتظر بود و به نظر من این کلید این مسئله اساسیه که اگر صحبتهایی که آقای ترامپ مرتب کرده و میخواد رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل و فصل کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد بود.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیر احمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند، موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست. یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه‌ای میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه. برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه، در حالی که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه.
آقای آهید، نظر شما چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این پنج علاوه یک به علاوه یک اگر اتحادی اروپا رو منظور بکنی، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرفین دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه‌ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم، هر کسی که این برنامه برجام میگوید من این سری کارا رو خواهم کرد و میتونم متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه‌ای برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست، برای که اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد بود برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. در عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری‌های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضوع دلار در معاملات بین‌المللی هست میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، همین بحث، ولی اینو میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود در مناسبات آینده واشنگتن و تهران یا عامل ایدئولوژی؟
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست، که به نظر من اون خانم باربرا کورکران برنامه CNN 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد، همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما روی بر نمیتونید بکنید بهش، میتونید عوضش کنید، چون تو منطقه ریل استیت، منطقه بزرگنمایی فروش جنس و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط بین الملل اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره یک وعده‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله‌گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خطن از جنبه اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده‌هاش رو محقق بسازه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، ممکنه گروه‌هایی که سکان سیاست خارجی رو پیش می‌برن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت‌های برنده ایران در مقایسه با دوره که آقای جورج بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین‌المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبرو مثل تروریسم خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپا یا از این بابت ایران دارن تکیه میکنن مقابله با داعش و مقابله با القاعده، اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دومم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره. الان دفاع ضد هوایی ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سومم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم این هست که آقای بیکنبنه قبلا گفتن نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. این نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستند.
آقای میلانی، دونالد ترامپ بر روی غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده، به علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شد یکی از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت. و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه، برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تند از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که
بفرم.
اجازه بدید فقط نکترم بگم که آقای اسد در این مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی،
ببینید در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده. یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد. فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن، یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیروی بود که فکر میکرد که باید بالاخره یک کاری کرد به نظام رو ساقط کرد. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تا دموکرات ها. بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواها دنبال تحریم نبودن زیاد، دنبال تغییر بودن. اونایی که تحریم میذاشتن در دنبال تغییر رفتار بودن، اینایی که دنبال تحریم نبودند میخواستن داد فریاد بکنن سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودش هم اقرار کرده و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل آقای اوباما میگفتش گزینه‌ای نداری از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی رو ایران خواهد آورد. از دید دیپلماسی سیاسی اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود. مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای.
اونجا همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده و تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه ها و رادیو فردا. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.